بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب اگه خاطر مبارکتون باشید، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود، رسیدیم به سبک زندگی علمی. یکی از موضوعاتی که تو سبک زندگی علمی قرآنی مطرحه بحث تزکیه است، که قرآن دانش را با تزکیه همراه کرده است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. تعلیم کتاب را با تزکیه همراه کرد. البته این فقط بحث سبک زندگی علمی نیست، تزکیه همراه علم باید باشه، یه بحثه که تو سبک زندگی علمی اثر داره، ولی تو کل زندگی بشرم این بحث تزکیه مهمه و لذا جزو اهداف نبوت شمرده شده. کارهایی که پیامبران میکنن یکیش تلاوت است، تزکیه است، تعلیم، و لذا تزکیه نفس یک رکن مهمی، یک اصل مهمی تو زندگی قرآنی است. که حالا عرض کنم خدمتتون که اگه اجازه بفرمان یه بحث موضوعی راجع به تزکیه داشته باشیم، که ببینیم تزکیه جایگاهش چیه، تأثیراتش تو زندگی چیه و موانع و عواملش چیه. عرض کنم که تزکیه رو به عنوان شرط همراه تعلیم در سبک زندگی قرآنی مطرح شده. در لغت به معنا دو تا ریشه داره تزکیه. زکا هم به معنای پاکسازی اومده، هم به معنای رشد، تحلیه و تزدیه. یعنی هم رذایل را زدودن، هم فضائل را پرورش دادن. ولذا تزکیه دو بُعد داره تو معنای لغوی شا. تو لغت یکی گفتن پاک کردن، یکی گفتن رشد دادن نفس، هر دوتاش هست. نکته دوم این است که در اصطلاح به نظر میرسه تذکیره اینطوری میشه مطرح کرد که پاکسازی روح و تعالی آن در پرتو معارف و دستورات الهی، کتاب و سنت. پاکسازی روح رضایت رو بذاری چنان، تعالی اون رشدش بدی در پرتو معارف و دستورات الهی. به نظر میرسه تذکیه از آیات روایات این گونه میشه یه جمع‌بندی ازش کرد. حالا این معنای ابتداییش، یواش یواش وارد آیاتش هم میشه. تزکیه در قرآن، ماده زکا 59 بار در قرآن کریم اومده، حالا طبق این شماره شایچه شد. البته معانی مختلفی داره. یکی از معانیش همین بود که عرض کردیم، پاکسازی نفس انسان و رشد و تعالیش، این معنای اولش بود. دو تا معنای دیگه هم هست، یکی خودستایی. تزکیه به معنای خودستایی هم اومده در یزکو انفسهم، در سوره نجم آیه 32، در سوره نساء آیه 49. به معنای خودستایی، تزکیه خود، یعنی پاک نشان دادن خود، خود ستایی کردن. حالا البته این از بحث ما خارجه، فقط اشاره میکنم که خود ستایی هم دو نوع داریم. یه وقت خود ستایی برای به رخ کشیدن و تفاخر و اینهاست، یه وقت به عنوان معرفی خوده، امروزه بهش میگن رزومه، زندگی نامه. انسان مثلا ارائه بده که دیگران بدونن که این چه توانایی داره، بتونن ازش استفاده بکنن. مثل حضرت یوسف فرمود که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حفیظ علیمی که حضرت یوسف گفت، یه نوع معرفی خود بود دیگه، گفت من هم امانت دارم هم علیمم، متخصص بحث اقتصادم. اجعلنی علی خزائن الارض، من را وزیر اقتصادم بکنی. از پیشنهاد مدیریتم خودش کرد، این نکته مهمیه ها، پیشنهاد مد، یعنی معلوم شده یه انسان یه جایی توانایی داشته باشه باید بره ارائه بکنه، یا آقا من میتونم مدیریت این بخش رو به عهده بگیرم، این توانایی ها هم دارم، خودش عرضه بکنه. این غیر از خودستایی یا تزکیه منفی است که توی آیات مطرح شده. این دو تا مطلب رو اصلا باید جدا کنیم. نکته بعدی پاک نشدن خلافکاران در رستاخیز. اینم یکی از معانی است که در قرآن به کار رفته، کاربردهای قرآنی تزکیه. یکیش هم اینه که خلافکاران در رستاخیز پاک نمیشوند. سوره بقره آیه 174، سوره آل عمران آیه 77. چون این دوتا معنا از موضوع بحث ما خارجه، اجازه بدین که واردش نشیم، برگردیم به همون بحث خودمون که زکا رو به معنای عرض کنم که پاکسازی و رشد معرفی شده است. خب که همون تزکیه نفس باشد که در آیات متعددی هم اومده. سوره بقره آیه 129 و 151، آل عمران 164، جمعه 2. سوره های دیگری هم اومده بحث تزکیه. قد افلح من زکاها مثلا در سوره شمس و امثال ذلک. اما یکی از آیات مهم این بحث آیه دوم و سوم سوره جمعه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. معنای ظاهری آیه این میشه چه؟ خداوند کسیست که در امیین افرادی که درس ناخوانده بودند رسولی فرستاد از جنس خودشون که تلاوت آیات بر اونها بکنن، تزکیه بکنه اونها را، تعلیم بده اونها را، حکمت به اونها آموزش بده. و اگرچه اینجا ان وصلیه نیست، ان مخفف از مثقل است، یعنی و حتما قبل از اون در گمراهی آشکاری بودن. نه بعضی از مترجمان هم دیدم اشتباه میکنن و این کانو من قبل لفی زلال مبین. اینجا به معنی نیست که وگرچه قبلا اینطوری بودن، این مخفف از مثقل است، یعنی حتما اینطوری بودن، حتما قبل از اینکه قرآن بیاد و پیامبر بیاد در گمراهی آشکاری بودن. و آخرین من هم گروه دیگری هم که بعدن به اون امیین ملحق میشن، لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. گروه بعدی هم که میان شالا تو روایات ذیل آیه اشاره شده است که عرض میکنم. این آیه شریفه چند تا نکته داره، حالا ما رو بحث تزکیه میخوایم متمرکز بشیم، متمجبوریم که اون نکات دیگر هم اشاره بکنیم. اولا در این آیه هدف به سطر و تلاوت، تزکیه و تعلیم معرفی کرد. تلاوت، تزکیه و تعلیم که گفت که این پیامبر اومده که چی بکنه؟ یتلو علیهم، یزکیهم، یعلمهم. هر سه طرم مضارع آورد و در حقیقت یه نوعی استمرارم میرسه. امی که گفت که عرض کنم که فل امیین، امی را آیه میگن یا منصوبه به ام القراس یعنی مکی، یا منصوبه به ام مادر، یعنی اینا مادرزاد بودن، درس نخونده بودن، مردمی بودن درس نخونده. در فضای عربستان قبل از اسلام 21 نفر با سواد وجود داشتن، بلازری لیست کرده است 21 نفر، اینم در حد خواندن و نوشتن. 4 تا خانم بودن، 17 تا مرد تو کل عربستان، این را لیست کرده بلازری بود. حد پس امی یعنی افراد درس ناخوانده، بی سواد نمیگم، بی سواد تو فارسی معنای منفی داره، بی سواد معنای بار منفی داره وقتی میگه بی سواد، اما درس ناخوانده اگه گفتی یعنی نگار من چه به مکتب نرفت و خط ننوشت. خوب گفته حافظ، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه اسأل آموز صد مدرس. خب در حقیقت امی منصوبه به امه، و در عرض کنم خدمتتون این آیه باز یه نکته ای رو اشاره میکنه چه اینا قبلا در ضلال مبین بودن. یعنی چه چیزایی اینا را از ضلال مبین نجات داد؟ تلاوت، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت. این هم نکته مهمیه که جدا نشده بود. تلاوت معمولا، تلاوت تو جلسات و قرائت قرآن ما الان میگن فلانی تلاوت قرآن شد. تلاوت از تلایتلو میاد، تلاوت به نظر میرسید به معنای خواندن و پیروی کردنه. یعنی پیغمبر یه وقت قرائت میکنه بر مردم، یه وقت تلاوت میکنه، هر دو تاش در قرآن اومده. تو سوره علق اومد که از اقرا بسم ربک الذی خلق، اینجا تو سوره جمعه اومد یتلو. یتلو از تلا یتلوه، یعنی پیروی کردن، خواندن و پیروی کردن. یعنی معلم باید هم خودش بخونه هم عمل بکنه، یعنی الگو بده، الگو بده. تلاوت الگوی عملی ارائه دادنه، نه فقط خواندن. خب این نکته بالاتری، این یه نکته. نکته دومی که تو آیه اومد که اینا البته خارج از بحث ما فقط اشاره میکنم و رد میشم، تعلیمه. تعلیم کتاب معلوم شد غیر از خواندن کتابه. تعلیم کتاب یعنی محتوای کتاب را آموزش بده. عبدالله ابن مسعود نقل کرد که پیامبر اسلام آیات قرآن را ده تا ده تا برای ما میخوند تا وقتی که ما محتواش را یاد میگرفتیم و عمل میکردیم، بعد میرفت سراغ ده تای بعدی. اینطوری عمل میکرد، عبدالله ابن مسعود نقل کرد. خب پس تعلیم کتاب، اینم یه بحث که جزء اهداف نبوت اینجا شمرده شده بود. یکی دیگه تعلیم حکمت. حالا حکمت رو چون من یه جلسه مجزا میخوام انشاءالله راجع بهش صحبت بکنم، بحث سنت و دلایل عقلی که در سنت مطرحه، آقایون گفتن اجازه بدین اینا جداگونه بحث حکمت رو بحث بکنم. عرض کنم خدمتتون که مورد نکته بعدی که در آیه هست این که گفت که و آخرین من هم لما یلحقو بهم، یه گروه دیگری هم هستن که هنوز پیوسته نشدن، بعدن پیوسته میشن به این امیین. چی هستن؟ توی روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدن اینا چه کسانی هستن؟ دست بر شانه سلمان فارسی گذاشت و گفت لو کان الایمان فی الثریا لنا له رجال من چی هاولائه. این هم روایت شیعه نقل کرده هم اهل سنت. از اهل سنت تو دور المنصور رو بردن جلد 6 صفحه 215، کشاف هم نقل کرده جلد 1 صفحه 646، مجمع البیان هم از شیعیان نقل کرده جلد 3 صفحه 321. یعنی تو کتب قدما هم شیعه هم اهل سنت روایت نقل کرده که پیغمبر فرمود این لما یلحقو بهم قوم سلمانن. منتها حالا یه سوال، اینا معمولا اینطوری مطرح میکنن، یعنی ما ایرانی وقتی میخونند و علما و اینها مردم کیف میکنن، خوش میکنن، مثلا چون سلمان یا مال خیابونه جی اصفهان بوده، خب یا مال فارس بوده، استان فارسی ها میگن مال فارس بوده، اصفهانی ها میگن مال خیابونه جی بوده. ها عرض کنم خدمتتون که به هر حال مگن چه، خب وقتی گفت منها اولائه یعنی از ایرانیان، این واقعا از آی روایت استفاده میشه؟ ممکنه زی چیزی اینطوری بگه که اصلا شخص سلمان و ایرانی بودنش موضوعیت نداره، چه این ایمانش و پیروی از رسول و اهل بیت علیهم السلام، این که سلمان من اهل البیت شده بود، گفت از جنس هاولا، از جنس سلمان، چه بسیار ایرانیانی که راه سلمان را نرفت و چه بسا غیر ایرانیانی که راه سلمان را برود. پس سلمان ایرانی بودنش ها یا شخص سلمان چه موضوعیت نداره، ولی زو گفت من ها اولائه، از این جنس، از اینها. خب حالا ها اولا را معمولا این ماها حمل کنیم بر ایرانیان بودن، درسته؟ حالا یه روایتی مشابه اینم راجبه علم هم دارد دیگه، که اینجا دارد ایمان، یه جایی دیگه دارد علم، که اگر علم در کجا بود ایرانی ها بهش دست پیدا میشه. معمولا اینجا میگن ایرانیان، در حالی که به نظر میرسد ایرانی بودن موضوعیت ندارد. اون صفت سلمان بودن، سلمانی بودن، منا اهل البیت بودن، اون است که موضوعیت داره. سلمان شاخص بودنش تو اصحاب این بود، نه ایرانی بودنش. خب الا ابو لؤلؤ هم بعضی گفتن ایرانی بود است، ها ابو لؤلؤ هم ابو لؤلؤ بود، ها قوم ایرانی بوده. خب بله، حالا اون من فورس، درست. خب عرض کنم خدمتتون، حالا حداقل اینجا موضوعیتش فهمیده نمیشه. مورد بعدی عرض کنم خدمتتون که برای اونم باید ببینیم نقل به معناست نه نقل به لفظست، باید بحث کرد. بله ها اولا رو ممکنه معنا کردش. نداره همین دیگه نه اینطورا نیست، اما خواست من وچه بالاخره من از جنس سلمان، جنس سلمان مهمه نه ملیت سلمان. حالا بیرون نمیشه این حرفا رو بزنی، یک بزنی مردم ممکنه عرض کنم که یه چیزایی بگن از یا بعدشون بیاد. بله ظهور هم نیست که من عرض میکنم، شما داری فارسش میکنی، دقت میکنی. حالا اون روایت چه آقا گفت من فورس باز یه ظهوری داره ها. حالا شاید خب تو مورد بعد این موضوع بحث ما تزکیه است. تزکیه اول پاکی افراد از آلودگی های اخلاقی، گناه، خرافات، همون چیزی که تو اخلاقش میگن تخلیه. خب گفتیم واژه تزکیه در لغت دو تا عنصر توش نهفته است، یکی پاکی یکی رشد. رشد اخلاقی، رشد معرفتی، رشد معنوی، تحلیه صفات و فضائل. خب پس بنابر این تزکیه دو بُعد دارد، یه بُعد منفی دارد یه بُعد مثبت، بُعد سلبی دارد بُعد اثباتی. بُعد سلبیش پاکی سا نفی آلودگی ها، بُعد اثباتیش بحث تحلیه است، اون که مسائل اخلاقی و معرفتی و معنوی را انسان بر نفس خودش بار بکنه به طوری که این نفس تعالی پیدا کنه. حالا اینجا چند تا نکته مهم هست. یه نکته این که تزکیه هدف به عزت انبیاست. خب شاید اون جمله هم که حضرت فرمود اینی بوستول و تم مکارم الاخلاق به نوعی برگشته به همین بحث تزکیه بود. دوم این که طبق نقل، دوم این که تزکیه مقدمه بر تعلیمه. تو چند موردی که قرآن یزکیهم و یعلمهم گفت تزکیه رو مقدم آورد، هرچند واو تقدم رو نمیرسونه، فا نیست که ترتب رو برسونه، اما خود ذکر مقدم بر تعلیم نشون میده که اهمیتش بیشتره. الا در یه مورد که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کنم که نقل شد که در سوره بقره آیه 129 قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام که نقل میکنه، عایشه بیارم براتون بخونم، یه صلوات بفرستیم. آیه 129 اینه که ربنا، تو دو آهای حضرت ابراهیم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، تا اینجا با اون قبل یا یتلو اولون، و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. خب تو آیه 129 سوره بقره یعلمهم مقدم بر یزکیهم اومده، منتها مفسرین چه میگن چون حضرت ابراهیم علیه السلام نقل دعای حضرت ابراهیم که قرآن میخواست به اصطلاح امانت داری بکنه، عین کلام حضرت ابراهیم را نقل کرده، ولی اونجایی که خود خدا دارد میفرماد هو الذی بعث فی الامیین تذکیه را مقدم آورده، ولی لذا اهمیت را میرسونه. منتها یه نکته را توجه بکنین، تزکیه مقدم است بر تعلیم رتبتن اهمیتن، اما در مقام اجرا باید همراه باشه. تو مقام اجرا نمیشه دادم تزکیه را مقدمه بر تعلیم بکنه. چرا؟ بگو آقا بدم بریم مثلا اون بنده خدای بشه، چند روز پیش مثالش رو زدم، گفت 10-15 سال است تو خونه نشسته طلبه، گفت که من میخوام تزکیه بکنم اول بعدش تعلیم برم آموزش ببینم. دقت میکنید تو همین اصفهان، من خونشون هم رفتم بنده خدا را، باباش میاد به ما شکایت شد گفت که بیا باش صحبت بکن ببین میشه نجاتش بدیم، رفتیم فایده نداشت. خب گفت من میشینم تو خونه اول تزکیه میکنم، بعد که تزکیه کردم تعلیم میکنم. برم سراغ تعلیم، درسته؟ آموزش میبینم، تعلم میبینم. خب این انحرافه. تو مقام اجرا باید این دوتا با هم باشد، اما تو مقام رتبه، رتبه تزکیه مقدم است بر تعلیم، اهمیت تزکیه مقدم است بر تعلیم. خب این نکته رو باید توجه داشته باشیم. گاهی اوقات طلبه‌ها تو این قضیه به انحراف میرن، بعضی از کلمات رو از بعضی از آقایون میشنون، تلقی ناقص میکنن و بعد میرن خودشونو گرفتار میکنن. بفرم. تزکیه رو نمیدونم، باید روش تعمل کرد. عرض کنم که عواملی که در قرآن به عنوان عامل و ابزار تزکیه مطرح شده چند تا چیزه. یکی خود خداوند متعال فرمود لکن الله یزکی من یشاء، سوره نور آیه 21. خداوند انسانایی را که بخواد پاکش میکنه، تزکیهش میکنه. اینها خب، یعنی اونی که میتونید انسان را پاک بکنه و بعد رشد بده نفس انسان را، خود خدای متعال است. این نکته اول. دومین عامل رهبر الهیه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و جانشینان پیامبر ائمه اطهار علیهم السلام. خب که رسول و لذا فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منه. وقتی که گفت رسول، مقام را گفت، نفرمود هو الذی بعث فی الامیین محمد صلی الله علیه و آله. اگه فرموده بود محمد، این مخصوص پیغمبر میشد، اما فرمود رسول. وقتی که فرمود رسول، مقامه، بحثا بود روی رسالت. وقت رسالت با القای خصوصیت جانشینان رسول را هم میگیره. اینو توجه داشته باشید. این تو خیلی از آیای قرآن کاربرد داره، قاعده که هر وقت بحثی اومد رو عنوان، عنوان نبی، عنوان رسول و امثال ذالک، القای خصوصیت میشه. میخوان میگن شخص پیغمبر تو قضیه دخالت نداره، عنوانش دخالت داره. خب پس این که تو آیه دوم سوره جمعه فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، یعنی رسول باید شما را تزکیه بکنه. درست شد؟ رسول باید شما را تزکیه بکنه. خب این خیلی دخالت داره، یعنی در حقیقت تزکیه باید با کمک نبی باشد، با کمک عرض کنم رهبر الهی باشد، با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام باشد، خب با توسل به امام اعظم صلوات الله علیه باشد در زمان ما. سوم بخشش مال و پرداخت زکات. این دوتا هم قرآن به عنوان عوامل تزکیه معرفی میکنه. الذی یؤتی ماله یتزکا، سوره لیل آیه 18. خذ من اموالهم صدقه، صدقه یعنی اینجا زکات، تطهرهم و تزکیهم بها، سوره توبه آیه 103. ببینین بخشش موجب تزکیه میشه، انسان رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه نفسش. زکات دادن هم، خب زکات دادن هم، مالیات اسلامی دادن، این موجب پاکی مال، پاکی خود انسان و تزکیه انسان میشه. هم مالش پاک میشه، هم خودش رشد پیدا میکنه. درست شد؟ ببینید دقت هم بکنین، اینم باز اینجا دوباره دخالت پیامبر رو توش نشون داده. خذ من اموالهم صدقه، تو بگیر از اونها، خب تو تطهر هم، اونها را تو پاک بکن، و تو زکی هم، تو اونها را پاک بکن. نفرمود اموالشون را پاک بکن، خب اموالشون را تزکیه بکن، گفت خودشون را پاک بکن، خودشون را تزکیه بکن. این نکته داره ها. یعنی در حقیقت عامل تزکیه نفس انسان یکی بخشش مالی میتونه باشه، انفاق. انسان هم که از مال دل بکنه، خب نفسش رشد میکنه، کمال پیدا میکنه، خب از فردیت خارج میشه، از تعلقات به دنیا کاسته میشه، رشد پیدا. و یکی دیگه هم این که صدقه بده، زکات بده. خب صدقه در قرآن خیلی جا به معنای زکات. عرض کنم خدمتتون که اینم عوامل و ابزارهایی که حالا تو روایات رو بررسی بکنید بیش از اینا به دست میاد. من حالا قرآنش رو اشاره کردم، خدای متعال رهبر الهی بخشش اموال میتونه جزو عرض کنم که عوامل تسخیر بشه. تلاش شخصی چهارمین عامل، تلاش شخصی یعنی انسان مبارزه با نفس بکنه. قد افلح من زکاها، سوره شمس آیه 9. چهارمین عاملی که موجب تزکیه نفس میشه تلاش خود انسانه، این که سعی بکنه که نفسش را پاک بکنه، از آلودگی ها دور بداره و در معرض نور الهی قرآن، در معرض مثلا هم نشینی با علما، رفیق خوب، کارهای خوب، اینا رشد میده انسان، خود انسان تلاش بکنه. و پنجمین نکته این که تو روایات یه سری عوامل تزکیه اومده، از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شد صله الرحم، صله رحم موجب تزکیه اعمال انسان میشه، اعمال انسان رو پاک میکنه. خب اصول 560 صفحه 16. یا در باز در روایات دیگری نقل شد در مقنعه صدوق در توضیح همین تزکیهم، مرحوم صدوق روایتی رو میاره میگه چه تقوا، تلاوت قرآن و ذکر کثیر، اینا دیگه توضیح نمیدم، تقوا تلاوت قرآن و ذکر کثیر اینا موجب چی میشه؟ تزکیه میشه. پس تو آیات چهار عامل را برای تزکیه معرفی کرد: یک خود خدای متعال، دو پیامبر و جانشینانش با القای خصوصیت، سه بخشش و صدقه دادن، زکات دادن، چهار تلاش شخصی. تو روایات اومد عوامل دیگری هم اضافه کرد: صله رحم، تقوا. انسان وقتی که تقوا داشته باشه، حفظ خیشتن از ضرر، گفتیم از ریشه وقایقیه، حفظ خیشتن از ضرر. مصطفی میگه که تو التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حفظ خیشتن، حفظ ضرر جسمی یا ضرر روحی فرق نمیکنه. خب تقوا موجب رشد میشه، موجب پاکی میشه. تلاوت قرآن هم همینطور، توجه به آیات الهی انسان را از کارهای بد دور میکنه، به کارهای خوب نزدیک میکنه. ذکر کثیر، به یاد خدا بودن هم، چه ذکر لفظی، قلبی و عملی، موجب میشه چه انسان پاک بشه، رشد بکنه، تزکیه بشه. تزکیه هم پاکی رو میاره هم رشد. ذکر کثیر هم میتونه مانع گناهان بشه، هم میتونه موجب رشد بشه. عرض کنم خدمتتون چه، اما نکته آخر موانع تزکیه، چه چیزهایی مانع تزکیه نفسه. خب عرض کنم: یک، پنهان تو آیات قرآن، پنهان کردن دستورات الهی و فروش آنها به بهای اندک. در آیه 174 سوره مبارکه بقره این مطلب اومده، فرمود که دعای صلوات بفرستین تا بیارم. بله، در آیه 174 اینطوری فرمود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. خب حالا درسته در مورد اهل کتاب، ولی القای خصوصیت میشه. اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم. اینا پاک نمیشن. حالا اینجا پاک یه روز رستاخیز است، ولی رستاخیز تجلیه دنیاست دیگه. و لهم عذاب علیم. و این نکته بسیار مهمی است، هشدار مهمی است به علما، به دانشمندان مثل شما بزرگواران، که اگر یکتمون ما انزل الله من الکتاب، انسان یه وقت حکم الهی را مخفی بکنه به خاطر ترس، به خاطر مثلا رعایت خویشاوندی، به خاطر رعایت دوستان، به خاطر هرچی، اگر مخفی بکنه و یشترون بهی ثمنا قلیلا، به بهای اندکی بفروشه، این موجب میشه چه انسان، مانع تزکیه انسان میشه. و دوم، علاوه بر اینکه گناهه، پنهان کردن چیز خودش گناهه، ایمان فروشی و عهد شکنی. ها خب ایمان فروشی و عهد شکنی هم در آیه 77 سوره مبارکه آل عمران به عنوان مانع تزکیه معرفی شد. فرمود که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. باز اینجا تزکیه روح جستاخیزه، منتها تجلیش در دنیاست. خب یعنی اون تجلیه دنیاست. خب کسانی که یشترون به عهد الله، عهد الهی را و عرض کنم ایمان قسمهاشون را با ثمن قلیلی میفروشن، رشوه میگیرن، خلاف عمل میکنن، یا عرض کنم در برابر محاقه‌های اندکی این عهد شکنی میکنن، قسم شکنی میکنن. خب اینها لا یزکیهم، ایمان فروشی، عهد شکنی، ایمان فروشی نیست، به عهد الله و ایمان، ایمان، ایمان یعنی قسم فروشی، اشتباه نمیشته، ایمان ایمان بوده، من ایمان خوندم ایمانه، ایمان یعنی قسم. خب پس چی شد؟ برگردیم یه اشاره‌ای بکنیم که چی شد نتیجه بس؟ این که عوامل تزکیه یکی خدا بود، یکی رهبر الهی بر اساس آیه دوم سوره جمعه، بخشش مال و زکات، اینها از عوامل تزکیه، همونطور که تلاش شخصی، مبارزه با نفس و همچنین صله رحم، تقوا، تلاوت قرآن و ذکر کثیر که این چهار تا آخریه در روایات به عنوان عوامل تزکیه اومده. اما موانع تزکیه هم عرض کردیم، یکی پنهان کردن دستورات الهی، یکی ایمان فروشی یعنی قسم فروشی و عهد شکنی، اینها مانع تزکیه میشه. حالا این بحث البته نیاز به کار بیشتری داره. خلاصه کلام این که تزکیه یکی از اصول مهم در سبک زندگی قرآنیه و مخصوصا تو سبک زندگی علمی باید همراه با تعلیم باشه، حتی رتبتا مقدم بر تعلیم، هرچند در مقام اجرا باید همراه باشه. پس اون باشه، یک دعا دون بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدایا در این ماه مبارک رمضان به ما توفیق تزکیه بیش از پیش عنایت بفرما، توفیق فهم و عمل به قرآن، تدبر در قرآن، استفاده از قرآن، انس با قرآن بیش از پیش عنایت بفرما، درک شبهای قدر نصیب ما بفرما، خدمتگزاران اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر معظم انقلاب مؤید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام از سر بلاد اسلامی به ویژه یمن کوتاه بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.